بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم محمد نعم لو ملکه فعجازه قیل به وقوع حیله لکن لا من حیث و ایقائه اولا لنفسه فان القائل به لا یفرق حین اذن بین بیعه عن نفسه او عن مالکه فقصد و وقوعه عن نفسه لغو دائما و وجوده که عدمه الا ان یقال ان وقوع بیع مال نفسه لغیره انما لا یعقل اذا فرض قصده للمعاوضه الحقیقیه لما لا یجعل هذا قرینه على عدم ارادته من البیع المبادله الحقیقیه او علا تنزیل الغیر منزلت نفسهی فی مالکیت المبی کما سیعتی ان المعاوضت الحقیقیه فی بیع القاسب لنفسه لا یتصور الا علا هذا الوجه و هین ازن فیحکم به بطلان المعامله لعدم قصد المعاوضت الحقیقیت مع المالک و من هنا ذکر العلامه و غیره فی عکس المثال المذکور انه لو قال المالک للمرتهنه بیعه لنفسک بطله و کذا لو دفع مالا الی من یطلبه الطعام و قال اشتری بهی لنفسک طعاما هذا ولکن الاقواس حت المعامله المذکوره و لغویت القصد المذکور لأنه راجع الى ارادت ارجاع فائدت البیعه الى الغیر لا جعله احد رکنه المعاوضه و اما حکمهم به بطلان البیعه فی مثال الرهن و اشتراع الطعام فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب لا ان المخاطب اذا قال بعته لنفسي او اشتريته لنفسي لم يقع لمالكه اذا اجازه فبالجمله فحكمهم بصحت بيع الفضولي و شرائه لنفسه و وقوعه للمالك يدل على عدم تاثير قصد وقوع البيع لغير المالك ثم انما ذكرنا. بحث بر سر کلمات مرحوم شیخ اسدالله تستری رضوان الله تعالی علیه بود که ایشان فرموده بودند آیا تعیین بایع مالک را لازم هست یا لازم نیست، آیا کسی که ایجاب البیع را میخواند واجب هست کسی را که یقع البیع له معینش بکند یا لازم نیست، و ایشون فرق گذاشتن بین اونجایی که مالک خود به خود متعین باشد یا جایی که مالک مردد بین متعدد باشد. در جایی که مردد بین متعدد باشد حتما تعیین میخواست، اما در جایی که متعین بود سه وجه در مسئله نقل کردن، یا بگوییم اونجا هم مطلقا تعیین، یا بگوییم مطلقا تعیین لازم نیست، یا تفصیل قائل بشیم بین تصریح به خلاف و عدم تصریح به خلاف. این بحثایی بود که گذشت. منتها دو مثال ایشون ذکر کردن، فرمودن اگر کسی بیاید مال خودش را برای غیر بفروشد، اگر کسی مال خودش را برای غیر فروخت آیا این معامله واقع می شود یا نه؟ فرمودن حق این است که معامله برای خودش واقع می شود، و اما این که گفته است برای غیر، این برای غیر لغوه، چون معقول نیست معاوضه حقیقی یه صورت بگیرد و سمن از جیب کسی خارج بشود که عرشبت که مسمن از جیب او خارج نشده. اصلا این معقول نیست، متصور نیست. پس بی برای خودش واقع می شود و برای اون شخص اجنبی واقع نمی شود. و اگر عکس این مسئله بود، اگر کسی مال غیر را برای خودش فروخت و خودش رو مالک این مال دانست، حالا کسی که مال غیر را برای خودش می فروشد، یا غیر بی را اجازه می کند یا غیر بی را اجازه نمی کند. اگر غیر بی را اجازه کرد، یقع البیع للغیر، و اگر غیر بی را اجازه نکرد، یقع البیع باطلا. این آقای فضول چه اجازه بکند چه اجازه نکند اصلا معامله به این ارتباطی نداره. معقول نیست مال غیر از جیب غیر خارج شود و منی که اجنبی هستم مالک عوض اون مال بشوم. پس اگر کسی مال غیر را برای خودش فروخت، مطلقا معامله برای خودش واقع نمی شود. مالک اول بی را اجازه بکند یا مالک اول بی را اجازه نکند. بله، در یک صورت می توانیم بگوییم که معامله صحیح است و واقع می شود، جایی که بنده مال غیر را برای خودم بفروشم و قبل از آنی که مالک این معامله را اجازه بکند، مالک بیاد این مال را تملیک من بکنه، ملک من قرار بده. اگر مالک آمد عین مبتاع را تملیک به فضول کرد و فضول بعد از آنی که مالک شد معامله قبلی را اجازه کرد، اینجا قیل به صحت المعامله، این معامله ای که انجام گرفته است صحیحه. البته این که میگیم معامله صحیحه، معناش این نیست که معامله از اول برای این فضول واقع شده است، نه. اگر بگوییم معامله از اول برای مالک هم واقع می شود، چون مالک هنوز اجازه نداده بود و قبل از آنی که اجازه بدهد جنس را ملک من کرد، پس این معامله فضول الان طرفش من هستم، پس من اگر اجازه دادم معامله می شود صحیح. پس در این صورت قد یقال به این که معامله صحیح است و یقع البیع للفضول. خلاصه بحث این که اگر مال غیر را برای خودش فروخت، تا مادامی که مالک عین نشده است اجازه بکند اجازه نکند، مالک معامله اول را برای خودش اجازه بکند اجازه نکند، لا یقع المعاملتو للفضول. عنایت فرمودید، این خلاصه این بحث. ولی حالا کسی می توانیم از این راه وارد بشیم، بگیم این که ما گفتیم معقول نیست، در وقتی است که غرض ما از معامله معاوضه حقیقیه باشد. اگر مراد معاوضه حقیقیه باشد، معقول نیست مال از جیب غیر خارج شود و من فضول بشوم مالک احد العوضین. این در وقتی که قصد ما واقعا عرشبت که معاوضه حقیقیه باشد. اما اگر قصد معاوضه حقیقیه نباشد، این که میگویم به تو مال زید را برای خودم، در واقع میخوام نتیجت البیع مال من باشه، من حق انتفاع داشته باشم، من حق بهره بردن داشته باشم، نه این که بیع حقیقی صورت بگیره. اگر قصد من از این که میگویم بیع تو مال غیر را برای خودم غیر از بیع است، خب باید ببینیم این هبه هست، شرایط هبه درش جمعه، این اباحت و تصرف هست، آیا اینطور؟ خب میگیم معامله صحیحه. اگر شرایط نبود میگیم معامله صحیح نیست، یا این که نه اصلا آمده از خودش را جای غیر فرض کرده. چجور اگر غیر میخواست مال خودش را بفروشد جدن میگفت به تو، این آقای فضول هم مثل قاسب آمده از خودش رو جای مالک فرض کرده و تنزیل کرده از وجود خودش را منزله مالک، و چون تنزیل کرده از وجود خودش را منزله مالک قصد جدی به معامله کرده و معامله رو انجام داده. خب این دیگه بگیم غیر معقول است؟ نه، غیر معقول نیست، اما در این حال که غیر معقول نیست این معامله باطله. چرا معامله باطله؟ چون معامله حقیقی واقع نشده است، ولو من قصد جدی دارم. اما معامله حقیقی در جایی است که مالکین واقعی بینشون معامله صورت بگیرد، نه مالک تنزیلی با مالک واقعی. اینجا فضول وجود خودش را تنزیل کرد منزله مالک، چون تنزیل کرد منزله مالک قصد جدیش آمد. نمیتونیم بگیم غیر معقولم هست، اما در این حال هاذه المعامله باطلتون. چرا هاذه المعامله باطلتون؟ چون معامله وقتی صحیح هست که معامله حقیقی باشه، و وقتی معامله حقیقی است که معامله بین مالکین واقعیین صورت بگیره، نه بین مالک تنزیلی و مالک واقعی. از این راه بیاییم بگیم. کما این که نظیر هم داره، اگر چنانچه کسی بیاید شخص راهن به مرتهن بگوید بیعه لنفسک، ایها المرتهن این عین مرهونه رو برای خودت بفروش، یا این که کسی گرسنه است احتیاج به طعام دارد، مالک کتاب میگه این کتاب را بفروش برای خودت غذا بخر، چطور اون دوتا جا معامله باطله؟ برای این که نمی شود این شخص مرتهن بیاد کتاب زید را برای خودش بفروشه، کتاب زید مال زیده و برای زیدم فروش می رود، سمن هم مال زیده، بعدن زید می تواند سمن را در اختیار این آقای مرتهن بگذاره. اما این که بگوی کتاب من را از جانب خودت بفروش، این باطله. یا بگوید با پول عرصود که جنس من برای خودت غذا بخر، اینم درست نیست. پول جنسی را که فروخت مال مالک اون جنسه، چطور در این دو جا معامله باطله؟ در اینجا هم بیاییم بگیم معامله باطله. که شیخ میگن چه اشکال دارد که در این دو جا بگیم معامله باطل نیست، بلکه معامله صحیحه، اما بی برای مالک واقع میشه، بی برای راهن واقع میشه، شرا برای مالک الجنس واقع میشه. این که میگوییم واقع نمیشود و باطل است، مراد اون است که لا یقع البیع للمرتهن، لا یقع البیع لطالب الطعام، اما نه این که اصلا معامله واقع نشود. عنایت فرمودید. البته خورد روزه هم دیگه است که انشاءالله از رو خواهیم خواند. پس تا اینجا ما ثابت کردیم که اگر قصد خلاف هم کرد، در بعضی از جاها ولو قصد خلاف هم کرده باشد، اما معامله ای که انجام گرفته است معامله صحیحه، و این قصد خلافش عرض کنم که کلا قصده. تا اینجا مرحوم شیخ اسدالله تستری در این مدبار بحث کردن که هل یجب و علل بای الموجب، کسی که ایجاب العقد را می خواند، آیا برای این واجب هست من یبیع له البیع را معین بکند یا واجب نیست، که این اقسامی دارد. ولی یک مسئله دیگر باقی میماند و اون مسئله اینه که موجب که دارد ایجاب البیع میخواند، آیا باید بداند این مشتری چه کاره هست یا لازم نیست؟ دو مسئله هستا. یه وقت پس میگیم در حین بیع عرض شود که باید اون آقای بایع بگوید این معامله برای زید واقع میشود یا برای عمرو. این یه جوره. مسئله دیگر این که در هر معامله ای ما یک موجب داریم و یک قابل. آیا کسی که ایجاب البیع را میخواند لازم هست خصوصیت این آقای قابل را بداند یا لازم نیست؟ چون این آقای قابل قد یشتری لنفسه و قد یشتری لغیره. جاییم که قد یشتری لنفسه قد یکون و مالکن حقیقی یا و قد یکون و غاصبا. حالا این آقای موجب باید این خصوصیت ها را بداند یا لازم نیست؟ یعنی باید بگوید بنده این جنس را به شما که وکیل زیدید، به شما که ولی امرید، به شما که خودتون مالک هستید، به شما که غاصب هستید و خودت را مالک فرض کردی و تنزیل کردی، آیا این خصوصیات هم لازم است هر کدام از موجب و قابل بدانن یا نه؟ میگن بله. خیلی از فقها گفتن که موجب باید این خصوصیات را بدانند، مگر این که اصلا غرض خصوصیت القابل نباشه و خصوصیت الموجب نباشه، غرض اصلی این باشد که این دوتا کالا با هم مبادله بشن، که در بازار 90% بیع‌ها اینجوری است. مشتری شمر بن ذوالجوشن باشه یا مشتری سلمان فارسی باشه، مشتری وکیل باشد یا مشتری خود طرف باشه. اگر غرض و هدف این است که معامله‌ای واقع بشود، حالا خصوصیت این کسی که ایجاب رو می‌خواند یا قبول می‌کند خصوصیت ولو اصلا مبهم باشه عیبی نداره، مثل اکثر بیع‌ها و معاملات که در خارج انجام می‌گیرد. اگر این طور بود دانستن خصوصیت لازم نیست. مگر کجا؟ مگر اونجایی که دانستن خصوصیت در معامله اثر داره. اصلا رکن معامله طرفینه. این آقا الان فرض بفرمایید که دارد دخت زنی آمده از طرف قبول واقع شده، ولی نمیدانم آیا خودش زوجه هست یا این کسی که این ایجاب النکاح را میخواند وکیل است از طرف زن. خب اینجا خصوصیت زن باید معلوم باشه، چون رکن عقد نکاح افراد هستند. پس در اونجایی که خصوصیت و دانستن و جهات مشخصه اون طرف جزء رکن معامله باشد و اگر رعایت نشود عقد نکاحی صورت نمیگیرد، در همچه جایی باید خصوصیات معین باشه. یا در عقد هبه بنده که دارم میگم و هبتوکه، باید بدانم این آقای مخاطب من حتما همون موهوب لهه، چون اگر این آقا وکیل از طرف کسی باشد و قبول بکند با قصد من نمی سازه، من به این آقا میخوام چیزی را هبه بکنم. پس در اونجاهایی که خصوصیت الموجب یا خصوصیت القابل مد نظر اون طرف باشه، اینجا باید علم به خصوصیت باشه. اما جاهایی که غرض این است معامله ای صورت بگیره و برای خصوصیت الموجب او القابل برای اون خصوصیت ها اعتباری نیست، اینجا بیاییم بگیم که لازم نیست هر کدام خصوصیات را بهش مطلع باشن. نعم لو ملکه، در این صورت دوم دقت بفرمایید، ولذا لو با اعمال غیرهی ان نفسه وقع علی الغیر، اگر مال غیر را برای خودش فروخ و قعل الغیر، البته مع اجازت الغیر، کما سیجی ولا یقع عن نفسه ابدا، از طرف این آقای فضول واقع نمی شود. نه لو ملکم، بله اگر غیر بیاید این کالایی را که این آقا برای خودش فروخته است، ملکه او، این رو تملیک این فضول بکنه، فاجازه، بعدن فضول بیاد و این بیع را اجازه بکند. قیل به وقوعه، گفتن معامله برای این آقای فضول مجیز واقع می شود. اما این که واقع می شود، لکن لا من حیث و ایقائهی اولا لنفسه، نه این که اولا برای این آقای فضول واقع شده بود و احتیاج به اجازه داشت، نه الان که مالک شد، چون یک بیعی صورت گرفته و این بیعم هنوز طرفش معین نیست و من الان مالک واقعی شدم، پس این بیع فضولی را بنده الان اگر اجازه کردم الان می شود مال من، نه اینکه از اول مال من بوده. چرا؟ فإن القائل به، کسی که قائل به وقوع البیع هست، لا یفرق حین اذن بین بیعه عن نفسه او عن مالکه، فرقی نمیگذارد در جایی که بیع را از طرف مالک فروخته بفروشه و بعدن مالک تملیکش بکنه، یا بیع را از طرف خودش بفروشه. کسی که مال غیر را فروخ ولو برای غیرم بفروشه، اگر غیر اجازه نداد و تملیک کرد مال را به این آقای فروشنده و این آقای فروشنده بیع را اجازه کرد، بازم معامله صحیحه. پس این که برای خودش فروخته است خصوصیت نداره، ولو از اول برای خود مالک واقعی هم میفروخ، حالا که مالک تملیک کرد و این آقا اجازه کرد، باز هم معامله صحیحه. برای این که لا یفرق حین اذن بین بیعه عن نفسه اولا او عن مالکه، فقصد و وقوعه عن نفسه، این که از اول گفت از جانب من باشد، این لغون دائما لغوه، چه بعدن تملیکش بکند چه تملیکش نکند، این قصد لغوه. و وجوده که عدمه، وجودش مثل عدمش، الا ان یقال، مگر کسی اینجور بگه، بگه ان وقوع بیع مال نفسهی لغیره، کسی بیاید بیع مال خودش را برای غیر بفروشد، در مثال اول که گفتیم معقول نیست آدم مال خودش را برای غیر بفروشه، انما لا یعقل، این معقول نیست، اذا فرض قصده للمعاوضت الحقیقیه، اگر بخواد بیع حقیقی صورت بدهد معقول نیست. چرا؟ چون نمی شود مال از جیب من مالک خارج بشه اما شخص اجنبی مالک عوض بشه، این است که غیر معقوله. اما اگر قصدش معاوضه نباشه، قصدش هبه باشه، این که میگد بیع تو مالی لزیدن، یعنی میخواد این سمن را به زید هبه کنه، به زید اباحه کند تصرف را، خب اون حرف دیگری است دیگه. پس غیر معقول بودن در جایی است که مالک قصد معاوضه حقیقی گرا داشته باشد، نه این که چیز دیگری را قصد کنه. عرض شود که انما لا یعقل اذا فرض قصده للمعاوضه الحقیقیه، لما لا یجعل هذا قرینه على عدم ارادته من البيع المبادله الحقیقیه، چرا همین که میگد مال خودم را به غیر برای غیر فروختم،
این رو قرینه نگیریم بر این که مرادش بی نیست، بلکه مرادش چیه؟ مرادش هبه سمنه، سمن را میخواد به این آقا تملیک بکنه. خود این قرینه باشد بر این که بی صورت نگرفته، هبه صورت گرفته، اباحت و تصرف صورت گرفته، یا اینجور یا نه غیر را به جای خودش تنزیل کرده، در واقع معامله برای غیر انجام گرفته، اما غیری که وجودش تنزیلی است، وجود حقیقی نیست. خب اگر این وجود وجود تنزیلی بود، معامله غیر معقول نیست، معامله معقوله. اما در این حال که معامله معقول است، آیا باطل هست یا باطل نیست؟ باطله. از چه باب باطله؟ از باب این که معامله وقتی صحیح هست که مالکین واقعیان بینشون معامله واقع بشه، و اینجا این آقای غیر مالک تنزیلی است، مالک واقعی نیست. یا اینجور بگیم او علا تنزیل الغیر منزلت نفسه، غیر را جای خودش فرض کند، فی مالکیت المبی، در این که غیر مالک مبی بشود، کما سیعتی، کما این که نظیر این میاد، میاد که ان المعاوضت الحقیقیه، معاوضه حقیقیه فی بیع القاسب لنفسه، کسی وقتی قصد جدی دارد که لا یتصور الا على هذا الوجه، قاسب خودش را جای مالک مینشونه و جای مالک حساب میکنه. خب حالا که این وجود تنزیلی شد، بازم باطله، نه از باب عدم معقولیت، و هینه ازن فیحکم به بطلان المعامله، باز هم میگیم معامله باطله. چرا باطله؟ لعدم قصد المعاوضت الحقیقیه مع المالک الحقیقی، ولو قصد معاوضه حقیقتا داشته، اما با مالک تنزیل داشته یا با مالک حقیقی؟ با مالک تنزیلی. و مالک تنزیلی کافی هست یا کافی نیست؟ کافی نیست. لعدم قصد المعاوضت الحقیقیه مع المالک الحقیقی. و من هنا، و از اینجا که ما گفتیم می شود قصد داشته باشد ولی معامله باطل باشد، ذکر العلامه و غیره فی عکس المثال، که عکس مثال این مثال این بود که آدم مال خودش را برای غیر بفروشه، عکس مثال این است که چه؟ حالا مثال، فی عکس المثال المذکور انه لو قال المالک للمرتهن، اگر مالک به مرتهن بگوید بیعه لنفسک، این مال را برای خودت بفروش، بطله، گفتن بیع باطل. چرا باطله؟ برای اینکه بیع مال برای خود مالک واقع میشه. و کذا لو دفع مالا، اگر مالی را دفع کند الی من یطلبه، به کسی که متمایل به این مال است، که میخواد با این مال طلب کند. چی را میخواد طلب کند؟ الطعام، میخواد طعام طلب کنه. بعد بگد اشتره بهی لنفسک طعاما، با این پول برای خودت غذا بخر. خب با پول من برای خودت غذا بخر، غذا برای مالک خریده میشه نه برای این آقا. این دو جا فرموده است باطله. ولی شیخ میفرماید ولکن الاقوا صحت المعاملت المذکوره، اقوا این است که در هر دو صورت معامله واقع میشه، و لغویت القصد المذکور، قصدش لغوه. چرا؟ لانه راجعون، برای اینکه قصدش در واقع این نیست که معامله برای این آقا واقع بشه، قصدش نیست که این آقا سیر بشه، بیش از این نیست قصدش دیگه. لأن قصده، برای این که قصد این آقا راجع الی ارادت ارجاع فائدت البیع الی الغیر، میخواد این بابا از این از فائده این بیع استفاده کنه، با پولش نان بخرد و بخورد. لا جعله احد رکنی المعاوضه، نمیخواهد غیر را خریدار این معامله یا فروشنده این معامله قرار بده. خریدار در واقع خودشه، فروشنده در واقع خودشه. نه این که این آقا احد رکنی المعاوضه باشد. و اما حکمهم به بطلان البیع فی مثال رهنه و اشتراء طعام که گفتن باطله، نمیخوان بگن معامله باطله. فمرادهم عدم و وقوع هیل المخاطب، بیع برای مخاطب واقع نمیشه. لا ان المخاطب اذا قال بعته لنفسه، اگر مخاطب بیاید بگوید این رو برای خودم فروختم، او اشتریته لنفسه، منظور این نیست که لم یقع لمالکهی اذا اجاز، معامله برای مالک هم واقع نمی شود اذا اجاز. وقتی گفت لنفسی برای خودش واقع نمیشه، اما برای مالک چطور؟ برای مالک واقع میشه فضولتن. چه وقت می شود حقیقی؟ وقتی مالک اجازه بکنه. پس لا ان المخاطب، نه این که مخاطب اذا قال بعته لنفسی او اشتریته لنفسی، منظور این نیست که لم یقع البیع لمالکه اذا اجاز. و بالجمله فحکمهم به صحت بیع الفضولی، این که سابق هم داشتیم، می شود بیع فضولی انجام داد و شراء حول نفسه. آدم میتوند بیاد بگد که بعت و مال غیر را لخودم. اگر گفت بعت و مال غیر را لخودم، بیع فضولی واقع میشود یا واقع نمیشه؟ گفتیم واقع میشه. چیش لغوه؟ گفتیم چی لغوه؟ لنفسیش لغوه. و الا اصل معامله چجوریست؟ این که ما حکم کردیم به صحت بیع فضولی و لغویت برای خودش واقع شدن، همین دلیل است بر این که در همه این موارد باید معامله چی باشه؟ صحیح باشه. و بالجمله فحکم الفقها به صحت بیع الفضولی، به این که گفتن بیع فضولی صحیح است ولو برای خودش بخره، اما اصل بیع فضولی چیه؟ صحیحه. و وقوع حول المالک، ولو برای خودش خریده است، ولی بیع فضولی صحیح است. و بیع برای کی واقع میشه؟ برای مالک خودش واقع میشه. خود همین حکم یدل على عدم تأثیر قصد وقوع البیع لغیر المالک، دلیل است بر این که آدم اگر بیع را برای غیر مالک عرشبت که قصد کرد، قصدش به اصل معامله لطمه ای نمی زند. معامله سر جای خودش هست، معامله معامله فضولی است. اگر مالک اجازه داد، برای مالک واقع می شود ولو در واقع گفته است اشتریته لنفسی، اما این اشتریته لنفسی لطمه ای به اصل معامله نمی زند. یدل على عدم تأثیر قصد وقوع القیل غیر المالک، این دلیل است بر این که من که میخوام بی برای غیر مالک واقع بشود، این قصد من ضرری ندارد و عیبی ندارد، بلکه اصل معامله فضولی است و مالک که اجازه کرد برای مالک واقع میشود. انشاءالله که روشن هست دیگه. ثم انما ذکرنا کله، اون چرا که ما تا اینجا گفتیم این بود که بایع منشأ باید من یبیع له البیع را تعیین بکند. این رو شیخ اسدالله فرموده بودند. عرض شود که ثم انما ذکرنا کله، حکم وجوب تعیین کل من البایع والمشتری من یبیع له. این حکم این بود که هر کدام از بایع و مشتری برشون واجب است. چی برشون واجب است؟ تعیین من یبیع له البیع، این که کسی که بیع برای او واقع می شود او را تعیینش بکنن، مشخصش بکنن. بحث همش این بود دیگه. انما ذکرنا کله، حکم و وجوب واجب است تعیین کردن. کی تعیین بکنه؟ بر کی واجب است تعیین؟ بر کی واجب تعیین؟ بر بایع. کیا تعیین بکند؟ این من میشه مفعولش. چه کسی را باید تعیین بکنن؟ من یبیع له البیع. حکم وجوب تعیین کردن کل من البایع والمشتری چه کسی را تعیین بکنن؟ من یبیع له، کسی که بیع برای او واقع میشود، یا یشتراله. و اما تعیین الموجب لخصوص المشتری، آیا بر موجب لازم هست خصوصیت مشتری را تعیین بکند، بگد شمای وکیل، شمای اصیل، شمای قاسب، بداند مشتری خصوصیتش وکالتیست، اصالتیست، قسمیست، آیا این هم لازم هست یا نه؟ و اما تعیین الموجب، اما این که آیا برای موجب لازم هست تعیین بکند، چیشی را تعیین بکند؟ لخصوص المشتر المخاطب، خصوصیت مشتری مخاطب را. و آیا برای قابل واجب هست تعیین بکند لخصوص البایع، خصوصیت بایع را؟ فیحتمل و اعتبارو، میتونیم بگیم که این تعیین هم چیه؟ لازم هست، معتبر هست. الا این که، الا فی ما علم من الخارج، مگر این که از خارج بدانیم که خصوصیت مشتری منظور طرف نیست، بلکه منظور طرف مبادله بین عینین است. الا اذا علم من الخارج عدم و ارادت خصوص المخاطب لکل من المتخاطبین، هر کدام از متخاطبین کاری با خصوصیت طرف نداره، میخواد جنس ها مبادله بشود. کما فی قالب البیوع والاجارات، قالب بیع ها و اجاره ها این است که اصل معامله واقع بشه، حالا خصوصیت این مشتری چی هست باشه. فهین ازن یراد من ضمیر المخاطب، این که میگوید به شما فروختم کار نداره، این آقا وکیل، ولی، اصیل، قاسب، اصلا با اینها کاری نداره. فهین ازن یراد من ضمیر المخاطب فی قوله ملکتک کذا او ملکتک منفعت کذا به کذا، اگر اجاره باشد، از این ضمیر مخاطب عرض شود که یراد و هول مخاطب بالاعتبار الاعم، مخاطب به اعتبار اعم مرادشه، یعنی سوا اون کان وکیلن او ولیین او اصیلن، هر چه میخواد باشه، میخواد با این آقا معامله صورت بگیره. من کونهی مالکن حقیقیین او جعلیین کالمشتر القاسب او من هو به منزلت المالک، اونی هم که به منزله مالک هست، به اذن که میشود وکیل، او ولایت که میشود ولی، انشاءالله که روشن. و یحتمل و عدم و اعتباره، و می توانیم بگوییم که اصلا لازم نیست خصوصیت را بدانه، اصلا خصوصیت لازم نیست، مگر در اونجاهایی که خصوصیت دخیل در اصل معامله باشه، چون رکن معامله افراد هستن. و یحتمل و عدم و اعتباره، و می توانیم بگیم معتبر نیست تعیین خصوص مشتری الا فیما علم من الخارج، مگر این که از خارج بدانیم ارادت و خصوص طرفین، خصوصیت طرفین مراد هست، خود این زن میخواد طرف عقد باشه. کما فی نکاح، والوقف الخاص، وقف اولاد یا وقف افراد مشخص، ولهبه یا هبه یا وکالت که طرف معامله هست، رکن معامله وکیل، ولوصیه کسی را که میخواد وصیه خودش قرار بدهد، رکن اون شخص، باید خصوصیت شخص معین باشه. ولوصیه عرض که خب حالا احتمال میدیم عدم اعتبار رو و احتمال میدیم اعتبار تعیین را، ایها الشیخ شما کدوم یکی را قبول میکنید، تعیین یا عدم تعیین را؟ بله الاقوا هو الاول، اقوا این است که تعیین خصوص مشتری لازم هست یا لازم نیست. لازم هست عملا به ظاهر کلام، وقتی میگد به شما یعنی شما با اون خصوصیتی که دارید، وکیل بودن، اصیل بودن، عملا به ظاهر کلام الدال علی قصد الخصوصیه و تبعیت العقود للقصود، عقد تابع قصد، وقت دارد به این آقا خطاب میکنه، باید جهت خطابی مشخص باشه این آقا خودش اصیله یا وکیله. و علی فرض القول الثانی، اگر ما گفتیم که لازم نیست خصوصیت را بدانه، تعیین لازم نیست، و علی فرض القول الثانی فلو صرح به ارادت خصوص المخاطب، اگر گفت بنده به شما میفروشم نه به موکل شما، اینجا بی برای کی واقع میشه؟ وقتی گفت به شما میفروشم برای خود این آقا واقع میشه. پس اگر معتبر نباشد تعیین، اما طرف تصریح بکند که من به خودت میفروشم، فلو صرح به ارادت خصوص المخاطب اطب اقصده، همین قصد باید دنبال بشه. فلا یجوز للقابل، برای قابل جایز نیست ان یقبل عن غیره، از غیرش قبول بکنه، چون به کی تملیک کرد؟ به خصوص خود این آقا، چرا غیر بیاد قبول کند؟ قال فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده لو با الفضولی اوشترا مع جهل الاخر، اگر فضولی چیزی را بفروشه یا بخرد و طرف نداند این فضول هست، میتونیم بگیم اصل معامله اشکال داره، چون این آقا طرف را به عنوان اصیل مخاطب قرار داد در حالی که این آقا اصیل نبود و فضول بود. پس چون قصدش خصوصیت این آقا بود که برای خودش معامله واقع بشه، حالا بگیم این معامله فضولی واقع میشود یا نه، اشکالون که انشالله فردا خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد.